دریچه‌ای به واکاوی ره‌یافت‌های نو در مطالعات اسلام.
سلام، خوش آمدید به رادیو دورنما. من فاطمه مصلح‌زاده هستم و این قسمت سوم از فصل پنجم ماست. در این قسمت کتاب فمینیسم در اسلام اثر مارگو بدران رو با هم مرور خواهیم کرد که در اون بدران ادعا میکنه فمینیسم اسلامی نه تنها عبارتی متناقض یا جعلی یا تقلید از غرب نیست، بلکه فمینیسم هایی که زنان مسلمان ایجاد کردن فراورده جامعه خودشون و متعلق به خودشونه. متن این قسمت رو مریم نصر اصفهانی نوشته. مارگو بدران متولد 1936، پژوهشگر و استاد آمریکایی متخصص در تاریخ خاورمیانه با تمرکز بر مطالعات زنان و جنسیت که با پژوهش‌هاش در حوزه فمینیسم اسلامی شناخته میشه. تحصیلاتش رو در دانشگاه‌های هاروارد و آکسفورد انجام داد و بعد عربی رو در دانشگاه الازهر قاهره آموخت و در حال حاضر هم پژوهشگر ارشد در مرکز بین‌المللی پژوهشی ویلسون در واشنگتنه. مقاله ها و کتاب های زیادی در زمینه فمینیسم اسلامی داره که از بین اونها میشه به اینها اشاره کرد: گشودن دروازه ها، یک قرن نوشته های فمینیسم عربی که در 1990 منتشر شده، و فمینیسم ورای شرق و غرب، حرف و عمل جنسیتی جدید در اسلام جهانی که در 2007 منتشر شده. کتابی که امروز از او بررسی خواهیم کرد عنوان کاملش هست فمینیسم در اسلام، همگرایی های دینی و سکولار، و در 2009 منتشر شده. کتاب تقریبا مفصل 350 صفحه داره و در واقع مجموعی از مقالات مارگو بدران درباره فمینیسم در کشورهای اسلامی که تمرکزش بیشتر بر مصره. البته این مقاله ها پیش از زمان انتشار کتاب و اغلب در زمان تحولات وضعیت زنان در کشورهای اسلامی نوشته شدند و بیشترشون هم قبل از انتشار کتاب جای دیگه منتشر شدند. ادعای اصلی بدران در این کتاب اینه که عبارت فمینیسم اسلامی نه عبارتی متناقض یا جعلی، بلکه عبارتی معنادار و اصیله. فمینیسم اسلامی اونطور که اسلامگرایان متعصب معتقدند غربی نیست و اونطور که غربیان معتقدند جعلی و بی‌معنا نیست. در واقع تک تک مقاله های این کتاب حول این ادعا شکل گرفتند با بررسی مصادیق مختلف که فمینیسم هایی که زنان مسلمان ایجاد کرده اند فمینیسم خودشان است. این گزاره هم درباره گفتمان فمینیسم اسلامی و هم درباره گفتمان فمینیسم سکولار در کشورهای مسلمان صدق میکنه. ضمن این که از نظر بدران این دو روی کرد، یعنی گفتمان فمینیسم اسلامی و فمینیسم سکولار در کشورهای اسلامی، اونقدر که ممکنه ما تصور بکنیم از همدیگه فاصله ندارن. کتاب دو بخش و 14 فصل یا مقاله داره. بخش اول عنوانش هست مصر اواخر قرن 19 تا پایان قرن 20، قرن اول فمینیسم، و این 8 مقاله است که بر جریان‌های فمینیستی در مصر تمرکز می‌کنه. و بخش دوم عنوانش هست جهان اسلام اواخر قرن 20 تا قرن 21، حلقه‌های گسترش یافته، جهت‌گیری‌های جدید، که شامل 6 مقاله است و موضوع گسترده‌تر جهان اسلام رو در بر می‌گیره. اولین مقاله از بخش اول عنوانش هست دستور کار رقابت، فمینیست‌ها، اسلام و دولت در مصر قرن 19 و 20. در واقع این جزء فصول روشنگر کتابه که با محوریت مسئله زن در مصر اون دوران میاد گفتمانهای متفاوت و رقیب رو بررسی میکنه که همزمان با تشکیل دولت و طبقات مدرن در مصر ایجاد شدن و این گفتمانها به رویارویی اقتصادی و سیاسی با غرب پرداختن. تو این شرایط زن شهروند جامعه مدرن هم عضوی از ملت بود و هم عضوی از امت. در نتیجه نقش‌های اجتماعی جدیدی داشت در مواجهه با تکالیف سنتی و این تنش‌ها و تناقض‌های ایجاد می‌کرد که مستلزم عقب نشینی و بازنگری در برخی از نگرش‌های جامعه پدرسالار بود. خب در مصر هم مثل باقی جوامع مناسبات جنسیتی در پیوند با مناسبات قدرت قرار می‌گیرن. بدران استدلال میکنه که دولت‌ها در همه دوران‌ها سعی کردن این مناسبات رو متناسب با اهداف سیاسی خودشون تعریف و تنظیم بکنن. ماحصلش هم تغییرات ظاهری و اغلب فریبکارانه‌ای بوده. در مواجهه با این وضعیت دو گفتمان به وجود اومد، یکی فمینیسم سکولار که خواستگاه ملی‌گرایانه داشت و یکی فمینیسم اسلامی که خواستگاه دینی داشت. هر دو این گفتمان‌ها تلاش کردند در رقابت گفتمان‌هایی که اغلب مسئله زن رو قربانی مصالح سیاسی و اقتصادی خودشون می‌کردن نقش فعالی داشته باشن. فصل دوم کتاب عنوانش هست زنان، قاسم امین و ظهور گفتمانی فمینیستی. این مقاله رو بدران به مناسبت 100 سال انتشار کتاب تحریر المرأه اثر قاسم امین نوشته و در واقع مروری است بر تاریخ فمینیسم در مصر که اونجا بدران توضیح میده برخلاف تصور رایج مردان آغازگر فمینیسم در مصر نبودن. فصل سوم عنوانش هست از آگاهی تا کنشگری، سیاست فمینیستی در اوایل قرن بیستم مصر. اینجا بدران نقش طبقات متوسط و بالای اجتماعی در مصر رو در جنبش فمینیستی بررسی میکنه و توی این فصل به 3 زن مؤثر در تحولات مصر درباره مسئله زن اشاره میکنه. یکی هدی شعراوی متولد 1879 و در گذشته به 1947، یکی نبوی موساست 1890 تا 1951 و دیگری ملک حفنی ناصف متولد 1918 و در گذشته به 1986. این سه چهره پیشگام با تشویق زنان به خروج از انزوا در نهاد خانواده در شکل دهی به مطالبات فمینیستی زنان مصری تأثیر بسزایی داشتن. در واقع اونها مسیر آگاهی به کنشگری رو با حرکت به سمت سپهر عمومی باز کردند. بدران در این مقاله خیلی مفصل مسئله حجاب و دلالت‌ها و کارکردهای دوگانش بر حضور و غیاب عمومی زنان فمینیست مصری رو توضیح میده. فصل بعدی عنوانش هست تجلی فمینیسم و ملی‌گرایی در زندگی‌نامه خودنوشت، خاطرات معلم مصری. اینجا بدران در مقام یک تاریخ نگار فمینیست زندگی‌نامه خودنوشت نبوی موسا رو تحلیل می‌کنه که عنوانش هست ذکریاتی یا خاطرات من و میگه که این یک گنجیه در مطالعه تاریخ فمینیسم در مصر و تأکید میکنه که مثلا یکی از ارزش‌های این کتاب زبانشه. نبوی موسا برخلاف فمینیست‌های طبقات بالا که به زبان فرانسه مسلط بودند و می‌نوشتند، کتابش رو به عربی روزمره نوشته و به همین دلیل هست که این اثر انعکاس بی‌واسطه تری از افکار و باورهای او به عنوان یک زن نوگرا به ما نشون میده. بدران توضیح میده که چطور نبوی موسا از طریق زندگی نامه خودنوشت در واقع مانیفست فمینیستی و ناسیونالیستی خودش رو منتشر کرده. در فصل پنجم با عنوان زنان مستقل بیش از یک قرن فمینیسم در مصر، بدران این ادعا رو به چالش میکشه که فمینیسم مصر با مردان شروع شده و ماهیت غربی داره. در واقع او به شکل جایگزین ادعا میکنه که فمینیسم مصر بومیه و با زنان آغاز شده و اتفاقا منحصر به طبقات بالای اجتماع هم نبوده. او معتقده که زنان مصری فعالانه و مستقل فمینیسم سکولار یا اسلامیشون رو در دل ملیگرایی یا اسلام ادامه دادن و هوشیارانه در برابر تغییر اشکال پدرسالاری تحت لوای امپریالیسم ایستادن و مبارزه کردن. فصل هفتم که عنوانش هست سیاست‌های بدن، زنان، قدرت و سکسوالیته در مصر، به موضوع ناقص‌سازی جنسی زنان پرداخته. محور این فصل استدلال حول این موضوعه که چگونه بدن‌های زنانه به ابژه صرف جنسی فرو کاهیده شدند و به محل مناقشه قدرت، سیاست و پدرسالاری تبدیل می‌شوند. مقاله هشتم با عنوان سفر جنسیت به قلمرو زبان عربی از توضیح درباره نظریه ادوارد سعید در باب سفر نظریه ها شروع میشه. ادعای سعید در اون نظریه اینه که نیروی نظریه ها از اتصال مستقیم و ارگانیکشون به شرایط واقعی و تاریخی به دست میاد. در نتیجه وقتی یه نظریه‌ای به زمان و مکان دیگری به جز اونجایی که درش تولید شده سفر میکنه، بخشی از قدرت و سرکشی اولیش رو از دست میده. بدران این موضوع رو درباره سفر جنسیت از دنیای انگلیسی زبان به دنیای عربی زبان به کار میبره در خلال دو دهه مختلف و استدلال میکنه که با وجود همه تفاوت‌ها این ابزار نظری جدید یعنی این مفهوم جنسیت دلالت‌های جهانی داره. مثلا یادآوری میکنه که در مسیر شکلگیری این مفهوم محققانی از سراسر جهان حضور داشتند، نه فقط فمینیست های سفید پوست. در کنار این فمینیست های سفید پوست غربی، زنان متفکر سیاه پوست و شرقی هم حضور داشتند. به طور خاص بدران از فاطمه مرنیسی و چاندرا موهانتی یاد میکنه که با آثار خودشون توجهات رو به تفاوت‌ها و شباهت‌های تبعیض جنسی در سراسر دنیا جلب کردند و مشارکت داشتند در به وجود آمدن مفهوم نوظهور جنسیت. در این حال بدران میگه که مسئله جنسیت نه با این نام ولی به همین معنا از خیلی وقت پیش در جهان عرب زبان و گفتمان اسلامی محل بحث بوده و حتی در قرآن هم میتونیم ردپای از اون رو پیدا بکنیم، مثلا در تفاوت میان زن مرد و ذکر انثا. در نهایت میگه که این مفهوم با ورود از دنیای انگلیسی زبان به دنیای عرب زبان و درگیر شدن با نظام معرفتی جدید در اون جذب و بومی سازی شده. بخش دوم کتاب درباره جهان اسلام به طور کلی تره و اولین مقالش به سوی فمینیسم های اسلامی نگاهی با خاورمیانه است که در واقع درباره ورود آگاهی جنسیتی و گفتمان فمینیستی به خاورمیانه است که با آغاز مدرنیته اتفاق افتاده از اواخر قرن 19 و توی این مقاله بدران بر مصر، ترکیه و ایران متمرکزه. او معتقده که فمینیسم جوامع مسلمان در قرن 21 که جوامع دیاسپورا یا دور از وطن رو هم در بر میگیره فمینیسم اسلامی خواهد بود. بدران برای این ادعاش 5 دلیل میاره. اول اینکه میگه اسلام در حال تبدیل شدن به یک پارادایم فرهنگی و سیاسیه. دوم اینکه میگه امروز بیش از هر زمان دیگه ای زنان مسلمان از تحصیلات عالی برخوردارند و امکان خانش های پیش رو از باورهای دینیشون رو دارند. سوم اینکه فمینیسم اسلامی از نظر اون تنها گفتمانیه که بالقوه میتونه اکثریت زنان و شمار زیادی از مردان مسلمان رو با خودش همراه کنه. چهارم اینکه جهانی شدن و فراگیری ارزش‌های مدرن رویکردهای برابری خواهانه رو تبدیل به ضرورتی برای زندگی افراد می‌کنه که هم می‌خوان مسلمان باشن و هم می‌خوان به ارزش‌های مدرن پایبند بمونن. و در نهایت اینکه تحولات رسانه‌ای و فناوری‌های جدید مستلزم فمینیزمی غیر متمرکز و غیر ملیه که زنان مسلمان سراسر جهان رو با هم پیوند میده. بدران هم در این مقالش و هم در بعضی از مقالات دیگرش به وضعیت خاص زنان ایران مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی اشاره میکنه و اون رو نمونه پیشرو از فمینیسم اسلامی معرفی میکنه که با همکاری جریانهای سکولار شکل گرفته. او معتقده که زنان نواندیش دینی و پژوهشگران زن در دایاسپورای ایرانی در جستجوی یافتن موقعیتی هستند برای فمینیسم در میانه اسلام و مرد سالاری. البته باید توجه بکنیم که نظریات بدران درباره ایران برگرفته از کارهای پژوهشی دست اول خودش نیست، برخلاف نظریاتش درباره مصر و یمن و نیجریه که مربوط به کارهاییه که خودش در این مناطق انجام داده. نظریاتش درباره ایران مستند به آثار متفکرانی مثل پروین پایدار، افسانه نجم‌آبادی، زیبا میرحسینی و مجلاتی مثل زنان به سردبیری شهلا شرکت در داخل ایران. فصل دهم کتاب که عنوانش هست فمینیسم اسلامی در پس یک نام چه نهفته است، میاد سراغ تعریف فمینیسم اسلامی و حواشی مثبت و منفی که حول این پدیده شکل گرفته. تعریف خود او از عبارت فمینیسم اسلامی اینه: گفتمان و عملی فمینیستی که درون پارادایم اسلامی صورت بندی شده. فمینیسم اسلامی با استناد به فهم قرآن و الزاماتش در جستجوی حقوق و عدالت برای زنان و مردان در کلیت هستی اونهاست. توضیح بدران اینه که این عبارت فمینیسم اسلامی اول در دهه 90 میلادی توسط زنان در ایران در مجله زنان در عربستان، در ترکیه و جنوب افریقا به کار رفت و هم حامیان جدی داشت هم مخالفان جدی. بعضی از متفکران مسلمان برابری خواه این عبارت رو نپذیرفتند و عبارت جایگزین دیگری به کار بردند، مثل بازخوانی زن مدارانه از قرآن. اما با گذشت زمان حساسیت نظریه پردازها و متفکران زن در استفاده از واژه فمینیست یا واژه جنسیت رفته رفته کمتر میشه. بدران اینجا یک بار دیگه تأکید میکنه که فمینیزم اسلامی یک پدیده جهانیه که توسط زنان مسلمان از جوامع اکثریت و اقلیت در افریقا یا آسیا یا همینطور در جوامع مهاجر و نوکیش در غرب تولید میشه. فمینیزم اسلامی از دو قطبی های مذهبی سکولار و شرقی غربی فراتر میره. روش اصلی فمینیزم اسلامی همون روش های کلاسیک در مطالعات اسلامیه، یعنی اجتهاد و تفسیر قرآن. اما در کنارش فمینیست های مسلمان از ابزارهای زبانشناسی، تاریخ، نقد ادبی، جامعه شناسی، مردم شناسی و ابزارهای دیگه هم استفاده میکنند. در واقع این زنان در مواجهه با قرآن پرسش های جدیدی از متن میپرسند که این پرسش ها در تفاسیر کلاسیک و حتی خیلی از تفاسیر پسا کلاسیک هم مطرح نشده بوده، چون که این تفسیرها مبتنی بر پرسش های مرد محور بودند و بر اساس تجربیات مردانی نوشته شده بودند که در جوامع مرد سالار زندگی میکردند. هرمنوتیک فمینیستی حساس به جنسیت بر اصل برابری جنسیتی در قرآن تأکید میکنه که مفسران مرد علاقه‌ای به توجه به اون نداشتن. این مردان دین مجموعی از تفاسیر نوشتن و فراهم آوردن که آموزه برتری مرد رو غالب میکنه. هرمنوتیک فمینیستی در مقابل این رویکرد سه مسیر متفاوت و گاهی همپوشان رو در پیش میگیره. اول اینکه میاد سراغ آیات قرآن و سعی میکنه که در اونها بازنگری کنه، مثلا برای تصحیح داستانهای نادرست رایج مثل داستان آفرینش. دوم اینکه میاد سراغ آیاتی که به صراحت تساوی زن و مرد رو بیان میکنن. و سوم اینکه میاد سعی میکنه آیاتی که به تفاوت‌های زن و مرد توجه دارن رو بازسازی بکنه، آیاتی که در واقع معمولاً به گونه‌ای تفسیر شدن که سلطه مردان رو توجیه میکنه. اینجا ادعای جالب بدران اینه که در جوامع اسلامی فمینیزم اسلامی رادیکال‌تر از فمینیزم سکولاره. چرا؟ چون که فمینیزم اسلامی برای جستجوی برابری برای زنان حوزه‌هایی رو نشونه میره که کاملاً با منابع قدرت در جامعه در ارتباطن. مثلا میره سراغ ریاست، قضاوت، امامت جماعت و چیزهای شبیه اینها، در حالی که مطالبه های فمینیزم سکولار عموما خیلی محافظه‌کارانه تر و مربوط به حوزه خصوصی عمومیه. البته او باز هم برای نکته تأکید میکنه که فمینیزم اسلامی متعلق به همه ساکنان کشورهای اسلامی و مسلمانان خارج از این جغرافیا است. دو فصل بعدی کتاب با تمرکز بر پژوهش‌های بدران در دو کشور مسلمان، یعنی یمن و نیجریه، در سالهای دهه 90 میلادی نوشته شده. در فصل دهم میاد سراغ فعالیت‌ها و مبارزات زنان یمنی در جریان تغییر و تحولات سیاسی این کشور تو همون دوران برای اینکه به برابری جنسیتی برسن. و در فصل 11 هم تمرکز می‌کنه بر رویدادهای سال 1999 در نیجریه و برآمدن یک رویکردی به نام بازگشت به شریعت، و بعد میاد نقد نظریه پردازان زن بر این رویکرد رو بررسی میکنه. اون میگه که این زنان نشون دادن که در کشورهایی که با بحرانهای اقتصادی و اجتماعی درگیرند، اصلی ترین قربانیان اجرای حدود شرعی و بازگشت به شریعت زنان و مردان فقیرند و این امر یک تناقض آشکاری با پیام قرآن داره. در فصل 13 کتاب که عنوانش هست میان فمینیزم های سکولار و اسلامی، تأملی در باب خاورمیانه و فراتر از آن، بدران میاد سراغ نقاط افتراق و اشتراک دو رویکرد اسلامی و سکولار به فمینیزم، و بعد اونجا اشاره میکنه که فمینیزم سکولار و فمینیزم اسلامی دو گفتمان متفاوتن. فمینیزم سکولار به گفتمانهایی از جمله ناسیونالیسم سکولار، مدرنیسم اسلامی، حقوق بشر و دموکراسی متکیه، و فمینیسم اسلامی در گفتمان دینی مشخصی بیان میشه که قرآن رو متن اصلی خودش قرار میده. با وجود این تفاوت، هر دوی این رویکردها همگام با تحولات مدرن در این کشورها شکل گرفته و پیام‌آوران اون هم زنان طبقات بالا و متوسطی بودند که به مزایای مدرنیته دسترسی پیدا کرده بودند. این زنها همزمان منتقد مردان هم طبقه خودشون هم بودند، مردانی که از مواهب مدرنیته بهره می بردند و در عوض حفاظت از سنت و پردنشینی رو به زنان تحمیل و تجویز می کردند. بدران معتقده که فمینیسم سکولار با فمینیسم اسلامی در تضاد نیست و هر دوی این گفتمانها وقتی از تاریخ زنان در کشور خودشون می نویسند به سرچشمه های مشترکی استناد می کنند. اون میگه که این دو رویکرد در کنار هم در حال شکل دادن به انقلابی در رویکردهای جنسیتی در اسلام و خاورمیانه و فراتر از اون هستند که از این دوگانه ها فراتر میره و همه رو در آغوش خودش جای میده. فصل پایانی کتاب با عنوان فمینیسم اسلامی رو به جلو، همونطور که از عنوانش پیداست، حول این ادعا شکل میگیره که فمینیسم اسلامی و نه فمینیسم در اسلام در یک حرکت رو به جلوه، حرکتی که زنگار مردسالاری رو از اسلام پاک خواهد کرد و عدالت رو در میان امت اسلام جاری میکنه. بدران میگه رویکرد شمولگرای فمینیسم اسلامی در تناسب با پیام قرآن از تفرقه اندازی اجتناب میکنه و در جستجوی عدالت اجتماعی برای همه است. او اشاره میکنه که بعضی از پدیده ها پیش از نامگذاری هم وجود دارن و فمینیسم اسلامی و مباحث مرتبط با جنسیت پیش از اینکه این جنبش ها آغاز بشن و این مفاهیم در جوامع مسلمان شکل بگیرند حضور داشته. فمینیست های مسلمان همواره با بازخوانی و بازکاوی تفاسیر قرآن، احادیث و احکام فقهی به روش های سنتی و مدرن به پیشروی ادامه میدن. در نقد و بررسی کتاب در مجموع میتونیم بگیم که فمینیسم در اسلام کتابی سرشار از ایده و اطلاعات کلی و جزئی درباره وضعیت معاصر زنان مسلمان به طور کلی و زنان مصری به طور خاص. بدران در این کتاب گزارشی میده از چند دهه مطالعه و پژوهش خودش درباره تاریخ مبارزه ها و تلاش های زنان مسلمان برای شکل دادن به جنبشی از آن خودشون برای دستیابی به عدالت اجتماعی. تک تک مقالات کتاب پر از شور و امیدواری درباره آینده‌ن. نمیشه با بدران درباره تغییر رویکرد زنان مسلمان و تغییر رویکرد به زنان مسلمان و خیز بلندی که زنان در اواخر قرن 20 و اوایل قرن 21 برداشتن موافق نبود. اما امروز 14 سال بعد از انتشار کتاب، بعد از عبور از بهار عربی، میشه درباره توفیق اون چه که گفتمان فمینیسم اسلامی نامیده میشه با تردید اندیشید. این تردید رو رویدادهای سالهای اخیر در کشورهای مسلمان غیر عربی مثل افغانستان پس از بازگشت طالبان و ایران پس از اعتراضات دامنه‌دار حول اجبار حجاب و خیزش مهسا بیشتر هم میکنه. تردید نه به این دلیل که گفتمان فمینیسم اسلامی به لحاظ نظری ناموفقه، بلکه به این دلیل که معرفت‌های تولید شده ذیل این گفتمان در جریان مسلط فقه معتبر نیستند. به این ترتیب سرنوشت فمینیسم اسلامی هم با سایر رویکردهای دگراندیشانه درون گفتمان سنتی مطالعات اسلامی متفاوت نخواهد بود و پیش از این هم متفاوت نبوده. در دنیای پرشتاب امروز انسانها از جمله انسان مسلمان هویت‌های متکثری دارند که دین فقط یکی از ابعاد اونه. دین مثل گذشته مرکز آگاهی انسان‌ها نیست. فمینیسم اسلامی تلاش کرده با بازخوانی ریشه‌های دینی از اونها کسب اعتبار بکنه، غافل از اینکه در این مسیر خودش رو با بدنه عظیم سنتی درگیر می‌کنه که با مقتضیات دنیای جدید جور نیست و ظرفیت یادگیری و تغییر بسیار پایینی داره. در واقع برخلاف نظر بدران، تجربه زندگی، کنش و نظرورزی در کشورهای مسلمان به زنان مسلمان نشون داده که بهتر مسئله زنان رو بیشتر یک نزاع سکولار و اجتماعی ببینند تا قدرت چانه‌زنی بر سر حقوق بنیادی انسان مدرن رو داشته باشند. گسترش دادن دامنه بحث به متون اسلامی، تاریخ اسلام و تعریض اون به جغرافیای جهان اسلام، گرچه که میتونه ارزش‌های نظری داشته باشه و عمق مطالعات مدرن درباره سنت رو بیشتر بکنه، اما معمولا نمیتونه تأثیر ملموسی داشته باشه بر فرودستی زنان در جوامع اسلامی. در این حال گرچه ارتباط انسان امروز با دنیا و ارزش‌های دنیای مدرن به طور کلی بیشتر از ارتباطش با ارزش‌های سنتی خودشه، اما هر کشوری بنا به شرایط سیاسی و اجتماعیش باید با مسئله زن مواجه بشه و از این جهت حساب دیاسپورای این جوامع و نیازهای اونها هم از ساکنان فعلی اون کشورها جداست. شاید بتونیم بگیم که گفتمان فمینیسم اسلامی امروز به اندازه زمان نگارش این کتاب زنده و پویا نیست و شوقی بر نمی انگیزه، گرچه سند بیبدیل و زنده‌ای از مشارکت معرفتی زنان در فهم متن مقدس، تفاسیر و احادیث.
نالیزت فیش حلیم مبگف بیا ولو عندها ربع بنات هی اللي كانت تحلم بولد تتخيل عليها نسد زغرت خايفة لبابا يطلقها ولا يتزوج عليها وياك وصاها كيما كان الحال عامين من بعد بابا مرد ومات خدمت علينا يما وش قات ليجي عايرها كتهجلت يعسو فيها إذا خرجت كنت صغيرة بصاح فهم بلي ماشي مليح كي جيت بنت لو كان خير مات
متن این قسمت و اطلاعات بیشتر مربوط به اون رو میتونید در وبسایت دورنما ببینید. آدرسمون هست dournamamag.ir. قسمت بعدی رادیو دورنما حدود یه ماه دیگه منتشر میشه، اما در فاصله دو اپیزود محتواهای دیگه‌ای منتشر خواهد شد، از جمله ویدیوهای ترجمه شده، شماره‌های جدید از مجموعه گفتگو با اسلام پژوهان و همینطور گفتگوهای زنده خیلی دور خیلی نزدیک. این اطلاعات رو میتونید علاوه بر وبسایت در کانال تلگرام و حساب اینستاگرام دورنما هم پیدا کنید. لطفاً اگر رادیو دورنما رو میپسندید ما رو به دیگران هم معرفی کنید. اگر هم قصد حمایت مالی از دورنما رو دارید میتونید از لینک حامی باش در توضیحات همین اپیزود استفاده کنید. موسیقی های استفاده شده در این قسمت از آثار سعاد ماسی، آهنگساز، نوازنده و خواننده الجزایری انتخاب شدند. قطعه‌ای که میشنوید نامش هست میخواهم بیاموزم. از زبان دخترکی که در جامعه مردسالار به دنیا اومده اما آرزوش اینه که بیشتر بخونه، بیاموزه و مثل ماندلا از حق دفاع کنه. خوشحالیم که به ما گوش میکنید.
صغیره و محبوسه و ما نخرج ام طیبون عند الكبار يوجدو فيا باش نتزوج وانا مكاني مع دراري صغار مرانيش نحس روحي انسان كسل عاي وزنو فيا بالميزان ليجي فيا يساوم وانا نعرف واش نسوى وراني حبة نقرأ ونتعلم نفتح كتاب نحلم ونرسم راني حبة نعيش وراني حبة نرفع راسي ونقول لا وندافع الحق كيما نتخيل رجل صحيح وحنين ونعيط له بابا يغطيني تحت جناحتين يبعد عليا ديابة بصح انا ما عنديش بابا قالوا عليا كدابة لازم نكذب باش نصبر قلبي وريلي طريق اعطيني الحل اعطيني حاجه لي بها نقابل علمني نصيد ما تعطينيش ناكل علمني نحقق الامل احكي لي على هاد الكون على ابن سينا وابن خلدون علمني نكون كيما راني حابه نكون راني حابة نعيش راني حابة نقرأ ونتعلم نفتح
ونرسم هاني حابة تعيش.